ساعت 21 این صدای رادیو فرد است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید قدرت نبرد روسیه در اوکراین به 90% کاهش یافته است. برنده روس نوبل صلح جایزه خود را به نفع آوارگان اوکراینی به مزایده می‌گذارد. و نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل از افزایش شمار بهاییان زندانی در ایران خبر داد. با درود و شادباشای نوروزی به یک شما شنوندگان گرامی، من فرهنگ قویمی هستم و میپردازم به تازه ترین خبرهای این ساعت. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید قدرت نبرد روسیه نسبت به یک ماه پیش به زیر 90% کاهش یافته است. این مقام که نامش اعلام نشده بامداد چهارشنبه درباره توانایی روسیه برای تصرف کامل اوکراین ابراز تردید کرد و از روحیه پایین سربازان، مشکلات فرماندهی، توسل به نیروهای وظیفه و ذخیره و همینطور توقف پیشروی به سوی کیف به عنوان دلایل این موضوع نام برد. وزارت دفاع بریتانیا نیز در تازه ترین ارزیابی خود از وضعیت جبهه‌های نبرد در اوکراین صبح چهارشنبه گفت که جبهه شمال اوکراین تا حد زیادی ساکت است. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه در 24 فوریه ارتش اوکراین و نیروهای داوطلب مردمی این کشور مقاومت سرسختانه‌ای در مقابل ارتش روسیه نشان دادند. در خبر دیگر، دمیتری موراتوف برنده روس جایزه صلح نوبل روز سه‌شنبه اعلام کرد که جایزه خود را به نفع اوکراینی‌هایی که در پی تهاجم روسیه آواره شدند به مزایده می‌گذارد. دمیتری موراتوف، سردبیر روزنامه روسیه نوایا گازتا، در سال 2021 همراه با ماریا رسا، روزنامه‌نگار فیلیپینی، برنده جایزه نوبل صلح شد. او در وبسایت روزنامه‌اش با اشاره به اینکه تهاجم روسیه به خاک اوکراین تا کنون باعث آواره شدن 10 میلیون تن در داخل این کشور شده، افزود پول حاصل از مزایده جایزه نوبل را به صندوق آوارگان اوکراین اهدا خواهد کرد. دیمیتری موراتوف همچنین خواستار پایان فوری جنگ، تبادل زندانیان، ایجاد گذرگاه امن برای آوارگان و همچنین حمایت از آنها شد. در خبر دیگر، دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، از افزایش شمار بهاییان زندانی در ایران خبر داد. به گفته او، در حال حاضر بیش از 1000 تن از پیروان آیین بهایی در ایران در انتظار حکم دادگاه خود به سر میبرند و در این حال نگران مصادره اموالشان هستند. جامعه جهانی بهایی در بهمن سال گذشته در مورد روند رو به افزایش مصادره اموال بهاییان شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. دایان علایی تأکید کرد که رهبران جمهوری اسلامی با فقیر کردن بهاییان از طریق مصادره و توقیف اموال آنان بر ثروت خود می افزایند. وی همچنین صدور احکام تعلیقی برای بهاییان و مصادره اموالشان با حکم قضایی را فشار روانی سنگین بر آنان توصیف کرد. به گفته خانم علایی، شتاب گرفتن روند مصادره اموال بهاییان مرحله جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت آنان است. ساعت 21:04 است و شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، خواستار باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا شدند. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، از او پرسیدم که تا چه اندازه احتمال دارد که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست نهادهای تروریستی دولت آمریکا حذف شود. مهدی مهدوی آزاد:
نه، نه تنها در داخل دولت آمریکا و در فضای سیاسی داخلی آمریکا، بلکه در جامعه جهانی هم این دوگانگی وجود داره. اگر بخوام کمی مسئله رو ساده سازی کنم، جمهوری خواهان در ایالات متحده آمریکا به اضافه بخش‌های بزرگی از اسرائیل، به اضافه اعراب، اونها معتقدند که با ایران تعامل ممکن نیست. ایران از فرصت هر گونه تعاملی استفاده میکنه برای گسترش دامنه نفوذ خودش در خاورمیانه، گسترش فعالیت‌های موشکیش و اتمیش، و در واقع اونها معتقدند هر نوع تعامل با ایران نهایتاً منجر به یک درگیری بزرگتر خواهد شد. از اون طرف بخش‌های بزرگی از نیروهای سیاسی در دموکرات‌ها به اضافه اروپایی‌ها بیشتر گرایش به این دارن که میگن ما الان نمیتونیم برخورد جدی با ایران بکنیم، همچنان که مثلا موقعی که ایران به تسهیل آرامکو هم حمله کرد دولت‌های ترامپ کاری نکرد، بنابراین بهتر هست روند گسترش ایران رو کند بکنیم یا متوقف کنیم. من تصور می‌کنم اگر آقای خامنه‌ای آمادگی مصالحه داشته باشه، دولت آقای بایدن آمادگی داره، دولت بایدن ذهنیتش این هست که تنش در خاورمیانه رو کم بکنه که بتونه بر چین و روسیه تمرکز بکنه، و اگر سپاه پاسداران ولی خامنه‌ای واقعاً قول بدن به اینکه تنش‌ها رو در خاورمیانه کاهش بدن، احتمالاً دولت بایدن توافق خواهد کرد که سپاه از لیست FTO خارج بشه. منتها تأکید می‌کنم در این توافق بحث عدم تحریم سپاه نیست، فقط خروج سپاه از لیست تروریست است.
همطور که به کوتاهی اشاره کردین آقای مهدوی آزاد، در صورتی که دولت آمریکا تصمیم به حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی بگیره، آیا به تصور شما میشه انتظار داشت که در مقابل واشنگتن خواستار توقف سرکوب اعتراض‌های مردمی از سوی نیروهای سپاه و همچنین تغییر رفتار و حرکات سپاه در منطقه بشه؟
ما الان با انبوهی از اخبار تایید نشده مواجه هستیم. بخشی از این اخبار اصلا به نظر میاد حتی ممکن است دیس انفورمیشن، یعنی اخبار جعلی باشه که از طرف مثلا جمهوری اسلامی پخش میشه. چیزی که الان منتشر شده، مثلا رسانه ایرانی دارن خبر میدن که آمریکا گفته که ما حاضرین سپاه از لیست تروریست در بیاریم به شرطی که ایران صرف نظر بکنه از تعقیب مقاماتی که در کشتن قاسم سلیمانی دست داشتن. اینجور اخبار البته به نظرم جعلی است. من تا میخوام بگم شما با انبوهی از اخبار مواجه هستید که کشف واقعیت در این لحظه چندان ممکن نیست. منتها اونی که ما بر مبنای معادلات استراتژیک میفهمیم، خارج کردن سپاه از لیست تروریست توسط دولت آمریکا، دولت فعلی آمریکا، گره نخواهد خورد با مسائل حقوق بشری در ایران. فکر نمی‌کنم چنین انگیزه‌ای وجود داشته باشه. منطقاً از سپاه پاسداران چیزی که خواهند خواست کاهش تنش در منطقه هست. سپاه همین چند وقت پیش در روز روشن با موشک به اربیل حمله کرد، دو سال پیش به عربستان توسط آرامکو حمله کرد. کل منطقه خاورمیانه الان فعالیتش رو گسترش داده. این خواسته اصلی ایالات متحده آمریکا است. ولی اینکه آیا واقعا سپاه میتونه چنین چیزی رو انجام بده، من معتقدم خیر. ماهیت و ساختار فعلی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست صدور انقلاب هست، بر مبنای دخالت در کشورها هست. الان مشکلات داخلی هم در ایران وجود داره، از جمله بحث جانشین علی خامنه‌ای بعد از مرگش. توی این شرایط تندروی رادیکالیسم انقلابی در ایران یک ابزار سیاسی است. برای من تصور نمی‌کنم فرماندهان سپاه پاسداران یا روحانیت تندرو حاضر باشن در این مقطع این ابزار مهم رو هم از دست بدن.
اما با تمام این وجود، ظاهرا به نظر میرسه که دولت کنونی آمریکا براش بسیار مهمه که در موضوع برجام با ایران به یک توافقی برسه تا به زعم خودشون جلوگیری کنند از اتمی شدن جمهوری اسلامی مثلا کره شمالی.
داستان فعالیت اتمی ایران با اینکه هم آمریکایی‌ها تکذیب میکنن، هم علی خامنه ای رو تکذیب میکنه، اما بخوایم یا نخوایم گره خورده با سیاست خارجی ایران، مثلا سیاست منطقه‌ای ایران. این بحث سپاه قدس که ما میگیم یه سابقه حدود 15 ساله داره. یعنی آمریکا سال 2007 واسه اولین بار نیروی قدس رو برد عملاً در لیست گروهایی که باشون برخورد گروهای تروریستی میشد. از سال 2017 خزانه داری آمریکا کلیت سپاه رو برد توی لیست فرمان اجرایی 13224، و بعدم که از سال 98 فروردین 98 عملاً در لیست FTO قرار گرفت. ماهیت معامله که الان بر سرش بحث میشه این هست که ایران توانایی خودش برای رسیدن به بمب اتمی رو کاهش بده، به همون نسبت از تنش زایی در خاورمیانه صرف نظر بکنه در مقابل چیزی که به دست بیاد تحریم های آمریکا برداشته بشه و بتونه نفس اقتصادی بکشه و بتونه مثل یک حکومت معمولی فعالیت اقتصادی بین المللی بکنه. منتها این ماهیت ساده سازی شده داستان هست، به قدری پیچیدگی وجود داره و به قدر طرف های درگیر هستن، از اسرائیل بگیره تا عرب، معادلات مختلف وجود داره که مثل برجام که دیدیم سال 94 عملا در اجرا چیز دیگه‌ای در میاد. بله، من موافقم که دولت آقای بایدن با همه وجودش میخواد برجام رو احیا بکنه، تا همین الانش هم خیلی امتیاز داده، چشمشو عملا مقابل دور زدن تحریم‌های بسته و ده ها امتیاز دیگه. نشانه هایی که داریم از جمله تبادل مثلا خانم نازنین زاغری، نشانه های دیگه نشون میده که این معادله ممکن هست، این معامله ممکن هست. منتها باز تا لحظه آخر هر کدوم از این طرف های درگیر، از فرماندهان تندرو سپاه و راهبان تندرو گرفته تا بازیگران منطقه‌ای، در لحظه آخر ممکن است این معادله رو به هم بزنند.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدیم از احتمال حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست نهادهای تروریستی دولت آمریکا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 21:11 است و در اینجا نوبت میرسد به یک پیام نوروزی، این بار از بهزاد فراهانی، بازیگر تئاتر و سینما.
من فکر کنم که وظیفه‌مه که به همه همگنانم، همه عزیزان آذری، لور کرد، بلوش، عرب، وظیفه دارم که تبریک بگم سال نو رو، بهار تازه رو، فروردین خوب رو، و آرزو بکنم که بالاخره یه روزی، روزگاری، خوشی و شادمانی به خانه زحمتکش های مملکت برگرده و سفره اصلیشون خالی نمونه. به ویژه کسایی که معلم هم، کارگر هم، راننده هم، اینا مطمئنم و میدانم که متاسفانه هنوز شرایط زیستی معیشتشون در خطر. بسیاری از این همشریان من فرزندانشون از تحصیل باز موندن و من آرزویی جز واقعیت جاری بر مملکتمون نداریم. عدالت اجتماعی و دموکراسی و یه نیروی اندیشه‌ای که بتواند بفهماند به آیان که یه کمی هم به فکر مردم خودمون باشیم و بیاندیشیم به این که بالاخره این سفره خالی زحمتکشا کی قراره که رنگی بگیره. روز روز دیگه در میهن ما همین امروز در این سر کوچه از فروشنده پرسیدیم که ممکنه بفرمایید که گلابی کیلوی چند گفت 130,000 تومان. 130,000 تومان واقعیتی هستش که بخشی از دستمزد روزانه یک کارگر هستش. دم زدن من از زحمتکش ها ممکنه برای بعضی ها خوشایند نباشه، ولی چون عجین هستم و باشون زندگی میکنم میدانم که آرزو کردن برای خوشی فردای این جماعت یه نگاه انسانیست. و اما در مورد نوروزی که در واقع در پیش هست و ما قراره که 360 روز پشت سرش بیستیم، من چون دوران کودکیم توی روستا گذشته، هنوز که هنوزه عطر نوروزی رو یه جور دیگه میفهمم. یعنی این که عطر کوچه باغ‌ها، عطر شکوفه های بادام، شکوفه های سی، نگاه در واقع زیبای هر کدوم از ماها به یه پیراهن، یه جفت کفش ساده، عطر و طراوت خوب فروردین رو به ما منتقل میکرد و الان حسرتمند اون روزگار و روزها هستیم. کشور مایی و بر حسرت بنده نوروزی هستش که بوی نوروز بده، بوی شادمانی، بوی سرنا، بوی دهل، بوی دوتار و ستار. و هر حال من هم مثل همه مردم میهنمون آرزوی روزگار خوشی چنانی رو میکنم.
با پیام نوروزی بهزاد فراهانی این بخش خبری را به پایان میبریم و اضافه کنم که برای آگاهی بیشتر از تازه ترین خبرها و گزارش های ما به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. من فرهنگ قویمی براتون تندرستی آرزو دارم و روزگارتان خوش. همچنان با رادیو فردا بمانید.